مختلفی گرفتن، یه رابطه تنگ و تنگ با هم دارن، اونم نفسه، اون داره آرام میکنه، اینم داره آرام میکنه، اون داره تری میده، لذت و رفاه هم داره تری میده. اگه این دوتا هر دو با هم رعایت نشن، یعنی زیادی بخوابیم، زیادی هم رفاه زده و خوشگذرون بشیم توی این فصل که مناسبتش میطلبه، خب دیگه دامن زده میشه. نتیجه این تری زائد سستی، رخوت، کسالت، حالت خواب‌آلودگی، اینهایی که از عوارض و بیماری‌های فصل بهاری که در جلسات بعد ان شاءالله بهش اشاره می‌کنیم، با هماهنگ شدن این دوتا با هم خیلی زیاد دیده خواهد شد.
ممنونم. طبق روال همیشگی برنامه شوا، نوبت میرسه به مطرح کردن سوالات دوستان عزیز شنونده و پاسخی که از کارشناس محترم سرکار خانم دکتر پورحسینی دریافت می‌کنیم.
سلام، یه سوال داشتم از خانم دکتر برنامه. میخواستم بپرسم که بچه‌ای که تازه به دنیا میاد رو در چند روزگی باید حجامت کرد که بچه زردی نگیره؟ تشکر از برنامه‌تون. اکبری هستم، اصفهان. خدا نگهدار.
خب خانم دکتر پورحسینی، این هم یکی دیگه از سوالات عزیزان شنوندم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به همین دوست شنونده عزیزمون و سایر شنوندگان، ما برای حجامت کردن قوانین سفت و سختی در طب ایرانی داریم. اگر که به منظور حفظ و صحه باشه، ما اصلا قبل از 2 سالگی در طب ایرانی حجامت رو توصیه نمی کنیم. 2 سالگی تا 60 سالگی رنج سنی حجامت هست. اگر بحث خونگیری و فست پیش بیاد که اصلا زیر 14 سال به طور کلی سفارش نمی کنیم. خون عاملی بسیار با ارزش در بدن هست و نباید بیجا و بیهوده گرفته بشه. در مورد نوزادان، ما یک وقت هست که با یک بیمار روبرو هستیم، یعنی داریم از حجامت درمانی استفاده میکنیم.
درسته.
اون توصیه که گفتم حجامت حفظ و صحه، یعنی حجامت در حالی که فرد بیمار نیست اما برای حفظ سلامتی استفاده میکنه که ما در تدابیر فصل بهار در جلسات بعد در موردش صحبت خواهیم کرد. اما در مورد بیماران در هر مقطع سنی و در هر شرایطی ممکنه الزاماً نیاز بشه که یک نوع خونگیری انجام بشه. در مورد نوزادی که سالمه و زردی نداره و به دنیا اومده، ما تا وقتی که علائم بیمارگونه درش نبینیم از لحاظ طب ایرانی نیازی نیست به حجامت کردن. چنانچه زردی دیده شد، باز هم تدابیر جداگانه‌ای داریم برای رفع این عامل. و در انتها این تأکید میشه، همیشه در واقع خدش وارد کردن به بدن
آخرین راه حل،
آخر الدواء، اوکی، که معروف هم در طب اسلامی هم در طب سنتی، در واقع عملیاتی که اعمال یداوی محسوب میشه که نوعی سطح پوست رو باز میکنه، خراش، جراحی های کوچک اسمش رو بذاریم، میمونه آخرین کار. و به روش های طبیعی، درمانی، خوراکی، دارویی، تغییر رفتار و غیره جواب نده، ما به عنوان آخرین مسیر یا تکمیل سایر مسیرها ازش استفاده میکنیم. بنابراین من به هیچ وجه توصیه نمیکنم که کودکی رو در بدو به دنیا اومدن شما بخواید حجامت کنید که جلوگیری کنید از اینکه شاید زردی بگیره. اگر زردی فیزیولوژیک پیش اومد، یک سری تدابیر خیلی راحت و آسان داره بدون اینکه خدشه‌ای وارد بشه. اگر زردی بیمارگونه به پیش اومد، با تدبیر پزشک باید به این مسیر وارد بشید. یک نکته رو هم عرض کنم، روایاتی که در این مورد وجود داره،
اتفاقا می‌خواستم بهش اشاره کنم، ما خیلی وقتها دوستان عزیز شنونده رو که می‌بینیم میگن پیامبر خیلی سفارش به حجامت کرده، پس یعنی همه اونها مریض بودن حجامت می‌کردن.
از یک طرف باید بگیم که بله، بسیاری از افرادی که مراجعه می‌کردن به معصومین علیهم السلام بیماران بودند یا در شرایط آب و هوایی ویژه بودند یا شرایط اقلیمی ویژه. و در ما الان یک تیم در واقع تخصصی داریم که داره روی روایات طبی کار میکنه تا منبع اصلی این روایات چی بشه مشخص بشه. روایات باید کاملا کارشناسی شده کار بشه در موردشون و این نه اینکه در کتب هرچی، چون میدونید ما یک مشکلی که با عمده روایات طبی داریم، چون که روایات اعتقادی نبودن، عمدتا کار رجال و نمیدونم در واقع سلسله حدیث و غیره و ایناشون درست انجام نشده تا به حال. الان یک تیمی داره روی این کار میکنه با علمای شهر قم تا نتیجه این که کدام احادیث واقعا متقنن و باید بهشون عمل بشه از لحاظ طبی و در چه شرایطی صادر شده و در چه شرایطی لازم الاجراست، اینا استخراج بشه که مردم فقط با شنیدن یک حدیث خودشون رو در معرض یک کار طبی قرار ندن، چون خلاف ذات دین ما هست که بگه شما خطری رو به به بدنتون وارد کنید بدون اینکه علم کافی داشته باشید.
بسیار عالی، این نکته بسیار مهمی بود که داخل پرانتز سرکار خانم دکتر پورحسینی امروز بهش اشاره کردن، چون خیلی ها سهه میگذارن روی امر حجامت بدون اینکه منطق و فلسفه اون رو بدونن و به قول خانم دکتر حسینی برن به دنبال این موضوع که آیا برای بدنشون الزامی است یا غیر الزامی. انشاءالله که به این نکته دقیق توجه لازم رو داشته باشیم، برای هر کاری مراجعه بکنیم به متخصص همون امر. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم، از حضور شما هم صمیمانه سپاسگزارم خانم دکتر، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
از همراهی شما دوستان عزیز شنونده هم بی‌نهایت سپاس، خدا نگهدارت.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندرو حیرانیم.
خب دوستان عزیزم، برنامه شفا رو هم به اتفاق شنیدیم یک بار دیگه. فرارسیدن شب شهادت جانسوز هفتمین جلوه شمس هدا وارث ولایت کبرا و فروغ تابان امامت حضرت امام کاظم علیه السلام رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم.
چه تک و تنها، چه غریبونه، چه تک و تنها، چه غریبونه، یه نفر کنه این زندونه، چه تک و تنها، چه غریبونه، یه نفر کنه این زندونه. اسیر این شبای تاره، رو خاک تیره سر میذاره، کسی به جز خدا از حالش خبر نداره، خبر نداره. اسیر این شبای تاره، رو خاک تیره سر میذاره، کسی به جز خدا از حالش خبر نداره، خبر. غریب آقا، غریب آقا، غریب آقا، غریب آقا.
شهادت جانسوز حضرت باب الحوائج امام موسی کاظم علیه السلام یک بار دیگه بر هر شما ایزان تسلیت و تعزیت باد. به لحظات پایانی بخش چهارم برنامه رسیدیم. بنده به اتفاق همکاران عزیزم از حضورتون مرخص میشیم، دعوت بکنم که در این لحظه شنونده برنامه همسایه باشید. بعد از همسایه کلام امام رحمت الله علیه رو خواهید شنید و در ادامه شنونده اخبار سراسری در ساعت 24 خواهید بود و پس از اون همکاران من با بخش سحرگاهی در خدمتتون خواهند. ان شاءالله که در دعاهاتون، در نمازهاتون ما را از دعای خیرتون بهره مند بفرمایید در ماه پرفضیلت رجب. هر چه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم. خدا نگهدار.
قبل از رفتن به دبستان قرآن خوندن رو به طور کامل فرا گرفت.
بنده رو بیشتر مردم به معنی قاری قرآن میشناسن.
من قبل از اینکه به حوزه بیام تو ایام نوجوانیم استاد ارشد استان قم بودم.
حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آقای آیت الله جوادی آمولی رو انتخاب کردن از بین آقایون و از بین خانم ها، هم بنده رو انتخاب کردن.
خب بودیم خدمت امام، تا منو دیدن فهمیدن من منسوبه با ایشون هستم، فوری به این اشاره کردن، گفتم آقا دعامون کنید، گفتن که خدا شما جوانها رو برای اسلام حفظ بکنه.
همسایه، گفتگو با شخصیت‌های برجسته فرهنگی، هنری، مذهبی، اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. سلام و درود به پیشگاه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، شما مردم خوب، علاقمندان به رادیو معارف و برنامه همسایه، به یک دیگه از مجموع برنامه های ما در بهار 1398 خیلی خوش آمدید. دوستان، در شامگاه 11 روز از فروردین 1398 و در شب شهادت امام هفتم شیعیان، امام موسی کاظم سلام الله علیه، با شما هستیم با برنامه همسایه و در عالم همسایگی گفتگویی داریم با یکی دیگر از کسانی که دوست داریم در این برنامه بیشتر معرفی بشند و با زندگیشون، با فعالیتهاشون آشنا بشیم. مهمان و همسایه امشب ما خیلی برای شما عزیزان غریبه نخواهند بود، شمایی که رادیو معارف رو گوش میکنید. به هر حال خیلی متشکرم از توجهتون به این برنامه، با ما باشید. یه گفتگو در حدود حالا کمتر یا بیشتر از 40 دقیقه و امیدوارم صحبتهایی که مطرح میشه مورد توجهتون قرار بگیره و این گپ و گفت همسایگی مورد پسند شما باشه. من رضا ملایی هستم و تهیه کننده و سردبیر برنامه آقای امیرعباس خاقانی، صدا بردار امشب آقای علی اکبر شرفی و سایر همکارانمون از گروه فرهنگ و جامعه که هر شب با شما در این برنامه همراه هستند. در شب شهادت امام موسی بن جعفر سلام الله علیهما، قرار اول برنامه‌مون عرض ادب و ارادت به ساحت قدسی و نورانی پدر بزرگوار حضرت معصوم علیها السلام و ما در شهر مقدس قم جیرخوار سفره با کرامت این بانوی گرانقدر هستیم و در ایران اسلامی مهمان فرزند بزرگوارشون امام رضا علیه السلام و عرض ادبی میکنیم به حضور امام هفتم حضرت موسی بن جعفر الکاظم سلام الله علیه.
السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك الإمام الهادي والولي المرشد وأنك معدن التنزيل وصاحب التأويل وحامل التوراة والإنجيل والعالم العادل والصادق العامل، يا مولاي أنا أبرأ إلى الله من أعدائك وأتقرب إلى الله بموالاتك، فصلى الله عليك وعلى آبائك وأجدادك وأبنائك وشيعتك ومحبيك ورحمة الله وبركاته.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله، صلى الله على صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه
سلام و درود خدای متعال بر پیامبر خدا و اهل بیت پاک او و ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین. مردم عزیز، همسایه ها، در برنامه همسایه امشب در خدمت عزیز بزرگواری هستیم که متولد 25 اسفند سال 1340 هجری شمسی هستند. در شهر مقدس قم به دنیا اومدند و حالا هم ما در قم در سال 98 در خدمتشون هستیم. 16 سالگی یعنی سال 1356 وارد حوزه علمیه شدند و بر سر سفره معارف اهل بیت علیهم السلام نشستند. سال 1371 به عنوان پژوهشگر وارد مؤسسه فرهنگی دارالحدیث شدند که حالا در مورد این مؤسسه هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. یه مقداری هم سعی می‌کنیم این جایگاه علمی و فرهنگی و پژوهشی رو معرفی کنیم بهتون و سال‌هاست که به عنوان مسئول گروه سیرنگاری مؤسسه دارالحدیث خدمت می‌کنند. درباره جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمود طباطبایی نژاد صحبت میکنیم، همسایه‌ای که اومدیم در برنامه امشب بیشتر باهاشون آشنا بشیم. جناب آقای طباطبایی نژاد، سلام علیکم، شب شما بخیر و عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام هفتم امام موسی کاظم سلام الله علیه.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شهادت امام کاظم علیه السلام رو تسلیت میگم و انشالله که سال خوبی هم داشته باشید در سال جدید در پناه پیامبر و اهل بیت
انشالله.
در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمود طباطبایی نژاد، خوش اومدید به برنامه‌ای که سعی میکنه بعضی از همسایه های دور یا نزدیک رو بیشتر بشناسه و بشناسونه. خب ما تعاریفی داریم هر کدوممون از همسایه و همسایگی. اگه بخوایم به آموزهای دینی مراجعه کنیم، شما استاد این فنید، سالهاست با معارف اهل بیت و احادیث سر و کار دارید، همسایه رو چقدر بهش اسلام ارزش داده، تا 40 خونه پیامبر خدا تعبیرشون اینه که همسایه حساب میشن و ما حالا هممون چون زیر سایه امام رضا هستیم، هممون زیر سایه حضرت معصومه هستیم، یه جورایی هممون همسایه ایم هر جای ایران اسلامی که مردم باشن. و برای شروع، برای آشنایی بیشتر با شما همسایه بزرگوار، به نظرم بریم به دوران کودکی شما، ببینیم که چگونه گذشته، از پدر، از مادر بزرگوار، از برادر و خواهرها یه مقداری بگید برامون.
خدمت شما عرض کنم که البته من خودم رو کوچکتر از اون میدونم که نکته در رابطه با خودم عرض کنم و همیشه مدیون خدا و خلق خدا بودیم، اما چون برنامه شما این گونه هست و ما که واقعا همسایه حضرت معصومه و سر سفره ایشون هستیم و بنده هم که متولد این شهر هستم، بنده در یک خانواده روحانی و مذهبی به دنیا آمدم که حالا کودکی به شکلی در همین مدرسه های قم گذشت و در حدود 16 سالگی هم دور که فرمودید وارد حوزه شدیم و
سال 56 وارد شدین، یعنی
بله بله
خوب.
با سیکل وارد شدم که حالا بعدن دیگه دیپلم رو گرفتم، اما همون سالم اتفاقا با شروع انقلاب همراه شد که بحث درگذشت حاج آقا مصطفی خمینی فرزند امام شد و مراسمی که برای ایشون بود که شرکت میکردیم و بعد از اون توهینی که به امام شد در روزنامه و در اون تظاهرات قبل از 19 دی هم بودیم و بعد دیگه اتفاقات 19 دی و تظاهرات انقلاب دیگه تا بعد از انقلاب هم جنگ که بخشش باز با بچه های قم بودیم
بسیار.
در لشکر علی ابن ابی طالب و
حالا میرسیم به اونا هم... آره یه مقداری میخواییم اونا رو جزئی تر هم بررسی بکنیم. برادر خواهر چطور؟
خب ما 6 برادر بودیم که یکیمون شهید شدن در عملیات عاشورای 2 و 2 خواهر که
در قید حیات هستن. بله. پس پدر روحانی،
پدر بله و پدر مرحوم شدن و مادر الحمدلله در قید حیات هست.
خدا حفظ کنه ان شاء الله مادر بزرگوار رو. در مورد مرحوم حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی نژاد بزرگ، پدر عزیز، نکته خاصی هست بخواید بگین؟ خاطره مجاهداتشون، مبارزاتشون؟ یا
بله خب ایشون هم در حقیقت در ارتباط با حضرت امام بودن، وکیل مراجع بودن، ارتباطشون با مراجع زیاد بود. حالا من یک خاطره هم نقل کنم چون جایی فکر میکنم جایی این خاطره منتشر نشده. در اتفاقی که به مدرسه فیضی حمله شد و آیت الله گلپایگانی مراسم گرفته بودن و ایشون مورد تعرض واقع شدن و خیلی از طلبه ها کتک خوردن و البته برخی از اموهای ما و بستگان ما هم جز طلبه های اون مدرسه بودند که مورد حمله و هجوم و ضرب قرار گرفتن، مرحوم پدر ما نقل میکردن که شب اون حادثه،
بله،
یکی از همشهری های ما از تهران آمد، یک کسی ایشون رو فرستاده بود و خبری رو آورد، گفتن که یک مثلا افسر حالا ارتشی یا شهربانی گفته فردا میخوان بریزن در مدرسه فیضیه و طلبه ها رو بزنن و آقای خمینی رو هم بکشن.
آها.
و اون همین خبر رو که شنیده بود فورا یک نفر رو فرستاده بودن قم از همشهری ها که این خبر رو برسون یه جوری. ایشون میگفتن که
اصالتاً پدر بزرگوار اهل کجا
بود؟ پدر اصالتاً اردستان اصفهان.
اردستان.
ولی خب ایشون هم
در قم بزرگ،
در قم یعنی تحصیل کرده بودن و در قم منزل مسکونیشون در قم بود. البته تابستون ها به همون منطقه اردستان میرفتیم، ولی به هر حال عمده زندگیشون در قم بود. ایشون گفتن که شب رفتیم و پاسبان بودن، نشد وارد بشیم. صبح همون روز که اون اتفاق در عصرش اتفاق افتاد که فکر میکنم در ایام نوروز هم بود،
بله،
شهادت امام صادق علیه السلام، بله، ایشون گفتن که من رفتم داخل منزل امام صبح زود دوباره رفتم و دیگه مانعی نبود، وارد شدم و حضرت امام نشسته بودن، رفتم خدمتشون، کسی هم نبود. گفتم ما یه خبری شنیدیم دیگه، الان نمیدونیم راست هست یا نیست، ولی شنیدیم که امروز یه خبری از همشهریای ما آوردن از یک صاحب منصبی که اونجا گفته که امروز میخوان تو مدرسه فیضیه بریزن و شما را بکشن. ایشون گفتن که امام اول فرمودن که مثلا امید به خدا، یه چنین حرفی، توکل بر خدا مثلا کلمه تو این حدود. بعد ایشون پدر ما میفرمودن که من گفتم که خب اگر خطر جانی باشه تکلیف شرعی چی هست اینها. به هر حال حالا یا به این خاطر یا امام نمیدونیم قصد داشتن بیان یا نیان، به هر حال امام اون روز در مدرسه فیضیه تشریف نیوردن و البته طلبه‌ای که بودن و آیت‌الله گلپایگانی مورد حمله و تعرض قرار گرفتن. البته حالا این به عنوان که در سال جدید هستیم، درست شب شهادت است، مرحوم ابوی هم فرمودن منم به خاطر همین احتمال نرفتم، ولی عموهای ما برخی بستگان رفتن و اونجا کتک خوردن و اتفاقاتی رخ داد.
خدا رحمت کنه پدر بزرگوارتون رو.
گذشتگان شما
متشکرم از شما. عزیزان شنونده، در همین نزدیکی های ما همسایه‌ای هستند که سالهاست کار تحقیقاتی، کار پژوهشی، کار علمی به ویژه در خصوص اهل بیت علیهم السلام که حالا بهش خواهیم پرداخت انجام میدن و امشب اومدن تا یه مقداری از خودشون برامون بگن، سوال کنیم و آشنا بشیم باشون. حجت الاسلام و المسلمین سید محمود طباطبایی نژاد، مسئول گروه سیرنگاری مؤسسه دارالحدیث، با ما باشید. اینجا رادیو معارف است و برنامه همسایه در شب شهادت حضرت امام موسی کاظم سلام الله علیه با شما هستیم.
یارب یارب شب زنده داران به امید دل به آنهایی که در کجدی نشستن تو کجدی جان شکست دل بر تو بستن، به آه و ناله طفلان معصوم، به آه و ناله طفلان معصوم خلاصم کن خدا از کنج زندان، خلاصم کن خدا از کنج زندان.
خوب شنونده های عزیز، عرض تسلیت و تعزیت محضر همه شما شهادت باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمود طباطبایی نژاد، شما سال 56 16 سالگی بعد از گرفتن مدرک سیکل یا همون سوم راهنمایی وارد حوزه علمیه شدید. از اون موقع بگید روحانی بودن پدر خیلی تأثیر داشت یا خودتون علاقه مندی داشتید یا حالا اصلا اتفاق بود وارد حوزه شدید؟ بعد وارد حوزه که شدید تو سطوح بالاتر اساتیدی که شما از محضرشون بهرمند شدید چه کسانی بودن؟ هم ذکر خیری بشه هم بشناسیمشون.
خب به هر حال حتما روحانی بودن پدر و خانواده، که پدر بزرگ ما، عموهای ما همه در کسوت روحانیت بودند، و علاقه شخصی و شاید یک گرایش ها و یا اتفاق هم بود، همه اینا رو نمیتونیم بگیم دخیل نبودن. به هر حال و خواست خدا این بود که ما در این راه قرار بگیریم. خب اساتید بزرگواری ما در خدمتشون بودیم، اساتید زیادی که من حالا برخی از افرادی که نسبتاً معروف هستن و تلمز کردیم خدمتشون رو عرض میکنم. مرحوم مدرس افغانی که
و بگین از... چی خوندیم پیششون؟
بله، اساتید بزرگ ادبیات بودند و طلاب یک کمی گذشته تر ایشون رو کاملا میشناختن. بنده پیش ایشون سیوطی خوندم، یعنی بخشی از ادبیات رو پیش مرحوم مدرس افغانی خوندیم،
الفیه ابن مالک.
بله بعد لمعه رو مثلا پیش اساتیدی من جمله مرحوم آیت الله اشتهاردی، اشغلی پناه اشتهاردی، بخشی از لمعه رو خوندیم، بخشی رو در محضر مرحوم وجدانی فخر که ایشون هم از اساتید مبرز سخت بودن، مرحوم اعتمادی که خب ما هنگامی که پیش ایشون رسائل خوندیم 25 سال پیشش ایشون شرح رسائل رو نوشته بود و از بهترین شرحهای رسائل رو نوشته بودن، خدمت ایشون رسائل خوندیم. مرحوم روشنی بودن که پیش ایشون کفایه خوندیم و در درس
مازندرانی.
بله
خدا رحمت کنه.
یعنی مرحوم اعتمادی هم بعد از رسائل کفایه رو شروع کرد، ما کمی کفایهشون رفتیم، ولی خیلی مثل رسائل که میگفتن برای ما جذاب نبود و چند تا استاد عوض کردیم و بعد دیگه بیشتر کفایه رو در محضر مرحوم روشنی خونده، خدا رحمتشون کنه. درس خارج رو پیش مرحوم فاضل لنکرانی، مرحوم آیت الله تبریزی،
عاشق جواد تبریزی،
بله عاشق جواد تبریزی، آیت الله زنجانی که خدا حفظشون بگردانه، و بزرگوارانی مثل آیت الله مددی که یکی از اساتید مبرز هستن، و استاد شهیدی، استاد گنجی، اینا هم از جمله اساتید
از محضرشون شما بهره مند شدید،
اساتیدی بودن که در از محضرشون استفاده زیادی بود.
بسیار عالی. خدا اونهایی که رفتن رو رحمت کناد و غریق رحمت بداره، و اونهایی که هستن مثل جناب حضرت آیت الله جوادی آملی و سایرینی که اسم بردید، خدا انشالله سایهشون رو مستدام بداره
انشالله.
و همزمان با درس خوندن فعالیت های حالا هم تبلیغی ظاهرن جزء ذات کار یک بانه. طلبه و روحانیست و هم با توجه به شرایطی که شما بودید احتمالاً فعالیت های مبارزاتی دیگه.
خب حالا قبل از انقلاب مبارزه ما در حد شرکت در تظاهرات بود،
چون شما یک سال قبل از پیروزی انقلاب وارد حوزه میشید و اوج مبارزات همون یک سال اتفاق
در هم مبارزاتی که شکل عمومی داشت،
تظاهرات ها
ما حضور داشتیم و بخشی از خونه ما هم در حقیقت خونه پدری ما درگیر این کارا بود، به اینا رسیدگی بشه، یا گاهی توی منزل ما، گاهی رو پشتمون ما، چون نزدیک خیابان بود. و خب دیگه یکی از کانونای این بخش از
تجمعات
و تظاهرات و گاهی حتی تیراندازی هایی که از دو طرف صورت می گرفت در کوچه ما بود و کاملا درش دخیل بودیم، تا اینکه دیگه انقلاب الحمدلله پیروز شد. من یادمه که رفته بودم روزنامه بخرم، اون زمان صفای روزنامه به شدت شلوغ بود دیگه، تهران درگیری شده بود، فکر من روز 22 بهمن احتمالاً بود، اخبار تهران رو بگیریم چی شده اینها. دیدم که گاهی ماشینایی که رد میشن یه چیزی به گوشم میخوره، یه صدای خیلی مثلا